Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammeden ve alihi tahirin la siyema bagiyetillah. Fil aradin Allahümme ve affeğna lema tuhibba ve terda. İnşallah celese 28 durusun fil belagar rو شروع میکنیم رسیدیم به اغراض تشبیه. یعنی چرا ما کسی رو به شخصی یا چیزی تشبیه میکنیم، چه مقصدی و چه مقصودی داریم، چند تا غرض براش ذکر کرده. میفرماید اغراض تشبیه تعود فی الغالب الی المشبه. اغراض تشبیه معمولا به مشبه برمیگرده، یعنی وقتی که ما زید رو تشبیه میکنیم به شیر، غرض ما بیشتر رو زیده، که مثلا میخواییم زید رو، اون صفتی رو که درش افراد اطلاع ندارن اطلاع بدیم. و الا مثلا همه اطلاع دارن که شیر اسد شجاع هست، ولی زید رو ممکنه اطلاع نداشته باشن. یا مثلا بگیم که زید مثلا انیشتن هست، فرض بفرمایید، یا مثل پروفسور فلانی هست. اینجا در واقع انیشتن رو همه میدونن که مثلا از نظر سوادش و اینها، یا از نظر کارش، از نظر پشت کارش، ولی مثلا این زید رو خبر ندارن، ما اینو میخواییم بگیم. حالا اهمش اینه دیگه، یکی بیان امکان مشبه، یکی بیان امکان مشبه هست. بعضی موقع ها در بعضی موارد ممکنه که کسی فکر کنه که اون مشبه به اون شکلی که ما میگیم امکان نداره. بله، فی ما لو کان المشبه امرا غریبا، در موردی که مشبه یه امر غریبی باشه. مثلا میگیم که آخرت در کلام امام صادق علیه السلام هست دیگه، که مثلا زندیق ازش سوال میکنه که غذای بهشتی ها، شما که میگید بهشتی ها در بهشت تغذیه میکنن ولی نیاز به قضای حاجت ندارن، یعنی نیاز به دستشویی رفتن ندارن، مگه این میشه؟ کسی بالاخره قضا بخوره باید دستشویی هم بره دیگه. حالا بالاخره تو بهش دستشویی هست یا نیست، که توالت هست یا نیست؟ امام میگه که این امکان داره. بعد برای اینکه امکانش رو مشخص کنه میگه که زندگی در بهش رو مثل میزنه به زندگی کودک در رحم مادر. میگه کودک در رحم مادر که هست، غذا میخوره یا نه؟ خب بله، از مادر تغذیه میکنه. خب دستشویی میره یا نه؟ نه. اگر بنا باشه که غذای حاجتم بکنه، که اون محیط از خراب میشه، که محیط رحم. لذا میگه که نه. ببین، میگه خب پس ببین، این امکان داره که کسی غذا بخوره دستشویی هم نره. پس گاهی طرف تو امکانش شک میکنه، میگه آیا امکان داره که هم چیزی باشه؟ آیا امکان داره که مثلا بگیم که بهشتی ها غذا میخورن غذای حاجت هم نمی کنن؟ میگیم که بله امکان داره. میگیم بهشتی ها مثلا کارشون، زندگیشون در بهشت مثل زندگی بچه در رحم مادره. البته از این جهت دیگه، نه از جهت این که دستشویی نمیرن، نه از جهت های دیگه که مثلا اون محیط و فضاش که تنگ سخته اونا رو نمیخواد بگه، فقط این جهت خاص. مثال دیگری که میزنه قرآن، میگه که راجب حضرت عیسی علیه السلام است. مگر امکان داره که حضرت عیسی بدون پدر باشه؟ این امکان نداره، کسی میگه. پس عیسی یا خداست یا پسر خداست، نعوذ بالله. مسیحا اینطوری میگن دیگه، میگن که خب امکان که نداره یه نفر بدون پدر باشه، و حالا که حضرت عیسی متولد شده از مادر، لابد پدرم داشته. پدرش کیه؟ مثلا نعوذ بالله بگیم که پدرش مثلا خدا باشه، این پسر خدا باشه. میگه که خدا و نوتان فهمه، نه امکان داره. اگر حضرت عیسی پدر نداره، حضرت آدم پدر و مادر نداره، امکان داره از خاک خلق شده. یا امروزه میگیم که مثلا امکان داره، ببین که از یک سلول یک انسان شبیه سازی میکنن، یا از سلول یک حیوان شبیه سازی میکنن، شبیه همون رو درست میکنن بدون نیاز به مثلا پدر، یا بدون نیاز به مادر، یا بدون نیاز به پدر و مادر. اینطوری خب میگیم پس امکان داره. می‌فرماید یکی از غرض‌ها بیان امکان اون مشبه هست. بله، فی ما لو کان المشبه امرا غریبا، اونی که تشبیه شده، بله، امر غریب یعنی دور از ذهن باشه. یمکن ان یخالف فی، ممکن است که مخالفت بشه در اون. اگر بگیم یمکن ان یخالف فی، باید فاعل یخالف رو پیدا کنیم، این فاعل سخت پیدا کردنش. اگر بگیم مجهول بخوانیم، بگیم مخالفت بشود در آن مورد، کسی ممکنه با ما مخالفت بکنه. و یدعا امتناعه، ادعای امتناعش بشه، کسی ادعا کنه که این ممتنه. فیعطا له بمثل متفقون، فیعطا له بمثل متفقین علا امکانه. یعطا یعنی آورده می شود، لهو یعنی برای مشبه، ضمیر لهو برمی گرده به مشبه. نایب فاعل یعطا چیه؟ مثل. یعطا به مثل، این به زایده ها، می تونیم به رو هم ورداریم، نه به زاید نیست، عطا با حرف جر چیز شده، به مثل در واقع به مثل نایب فاعل، مثل ذهب بهی، اون بهی که جار و مجروره میشه ذهب بهی، ذهب بهی، اون بهی نایب فاعل ذهب است. اینم عطا بهی، یعطا بهی، یعطا بمثل، این بمثل الان نایب فاعله، آورده میشود، آورده میشود یه مثلی، یعنی یه مثلی رو میاریم، یه مشابهی رو پیدا میکنیم که این مشابه متفق هست علا امکانه، یعنی همه اتفاق نظر دارن متفقون علیه هست. به اصطلاح مثلا میگه که این مطلب متفقون علیه، یعنی همه اتفاق نظر دارن، اتفاق نظر دارن بر امکان او. خب پس در مورد مشبه ادعا میشه امتناعش، پس آورده میشه برای اون مشبه یک مانندی، مثلی، نظیری که اتفاق نظر هست بر امکان اون مثل. اون وقت این رو متفقون خوندیم، متفقن اگر بخونیم صفت مثل، یعنی به مثل متفقن، مثلی که اتفاق نظر بر امکانش هست، متفقن. خب این رو متفقن اگر بخونیم، در واقع درست خوندیم، به مثل متفقن، یعنی صفت مثل. اگر هم متفقون بخونیم باز هم درسته، چون مثل درسته که لفظش مجروره، ولی چون نایب فاعل یعطا هست مرفوع، محلا مرفوع. پس متفقون هم بخونیم، چون مثل محلا مرفوع، متفقون هم میتونه مرفوع باشه، یعنی به مثل متفقن علا امکانه، یا به مثل متفقون علا امکانه. اون وقت متفق اسم مفعوله، بگیم این امر متفقون علیه هست، علا امکانه نایب فاعلش. خب حالا از این مباحث تجزیه ترکیبی بگذاریم. اینطوری شد، میگه که فی ما بیان امکان مشبه، فی ما لوکان المشبه امرا غریبا، اون وقت اگر این امر غریب باشه که کسی قبول نداشته باشه، یعطا له بمثل، یه مثلی میاریم که همه قبولش دارن. چرا این مثل رو میاریم؟ لتزول تلک الغرابه، تا اون غرابت از بین برود. غرابت یعنی دوری از ذهن، تلک الغرابه من از ذهن. مثلا برای کسی خیلی دوره که یک شخصی که در بهشت زندگی میکنه نمیتونه قبول کنه که این نیاز به دستشویی رفتن نداره. برای اینکه اون غرابت از ذهنش بره، میگیم ببین تو دنیا ما موردی داریم، مثالی داریم که کسی غذا میخوره دستشویی هم نمیره، پس امکان داره. میگه ها این که هست پس امکان داره. مثل قول خداوند میفرماید این مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب، مثل عیسی در نزد خدا مثل مثل آدمه، این مثل اونه، از تراب، از این، از خاک خلقش کرد، پس مشکلی نیست. مثال دیگه، قد یشیب الفتا ولیس عجیبن ان یرى النور فی القضیب الرتیبی، گاهی سپیدبوی می شود جوان و نوجوان، یعنی بعضی افراد اینطوریه دیگه، ارثیه، مثلا موها معمولا بعد از مدتی سفید میشن، مثلا بعد از 30 سالگی، 35 سالگی، بعضی 40 سالگی، بعضی 50 سالگی، ولی گاهی بعضی موهاشون ارثیه، ممکنه تو 20 سالگی هم موی سرش مثلا یا حتی تو بچگی موی سرش سفید باشه. میگه که گاهی سفید میشود موی جوان. میگه عجیب نیست ان یورا ان نورا فی القضیب الرتیبی. بله، قضیب یعنی چوب نرم و نازک، چوبی که تازه هست. رتیب یعنی تر، نرم و نازک. این که دیده بشود نور، نور یعنی به اصطلاح شکوفه، میگه شکوفه، میگه که ببین که چوبی که مثلا یه درختی سال اولشه، سال اول معمولا درخت بار نمیده، سال مثلا دوم، سوم، سوم، چهارم به بعد باشه، ولی بعضی موقع بعضی درخت‌ها دیده میشه که همون سال اولش مثلا یه شکوفه ای داره. مثلا این میگه که ببین گاهی سال اول، ببین اون چیزی که به نظر میاد که امکان نداشته باشه گاهی هست، یه چوب تازه، یه درختی که سال اولش هنوز رطبه، یعنی تره، نرم، نازو که این شکوفه داره، این جوان هم به اصطلاح لازم نیست مثلا سالیان سال بگذره بعد مثلا موی او سپید بشه. این تشبیه زمینی البته کرده. فإن التشبیه الزمینی، این تشبیه زمینی در صفحه 125 ما داشتیم، در تشبیه زمینی رو در صفحه 125 خوندیم که اونجا هم برای همون امکان به اصطلاح مشبه بود. صفحه 125 رو ملاحظه بفرمایید، اونجا در تشبیه زمینی گفتیم که کسی به نظرش میاد که یه مسئله امکان نداره، ما میگیم امکان داره. مثلا اونجا تو اون شعر اون به نظرش میاد که امکان نداره که یک شخص کریم، امکان ندارد که یک شخص کریم بی پول شود، ما میگیم نه امکان داره. ببین که قله کوه بی آب است، خشک است، آب اونجا نیست. اینو بحثش اونجا داشتیم دیگه، این بحثش اونجا داشتیم. میگه که تو تشبیه زمینی که تو صفحه 125 خوندیم اون بحثش اونجا بود. تشبیه زمینی معمولا برای این غرض میاد. خب این تمام شد. خب بعد بحث دیگر، یعنی ادامه بحث. بس الان بحث ما تو این جلسه این استش که ما چرا چیزی رو تشبیه میکنیم به چیز دیگر. اولا بگیم که این مشبه ما، این چیزی که میخواییم بگیم، امکان دارد. دوم این که حالت مشبه رو بیان کنیم. مثلا کسی نمیدونه که زید درس خونه، میخواییم بگیم بابا این مثل فلان پروفسور فعاله مثلا، یا مثل فلان حیوان شجاعه. حالت اونو چون نمیدونه میخواییم چیز کنیم. یا مثلا یه نفر خیلی اهل عبادت، عارف فلان، این بگیم مثل فلان عارف هست. و ذالکه اینما یکون المشبه مبهمن. مشبه ما یعنی همین زید، غیر و معروف صفه هست، کسی نمیدونه شجاعی، کسی نمیدونه درس خونه، کسی نمیدونه اهل عبادته. فیشبه به ما هو و معروفها عند المخاطب، تشبیه میشود به چیزی که به مشبه، به چیزی که اون چیز یا به کسی که اون کس معروف است. معروف است این صفتش، ها برمیگرده به صفت. عند المخاطب یعنی معروف الصفه هست عند المخاطب. این هم مثل همه مثال ها دیگه، همه مثال های گذشته هم اینطوری بوده دیگه. والذین کسبوا السیئات، حالا مثالی که ایشون میزنه از آیه شریفه، بسم الله الرحمن الرحیم، والذین کسبوا السیئات جزاء سیئات بمثلها و ترهقهم ذله ما لهم من الله من عاصم کأنهم اغشیت وجوههم قطعا من الليل مظلما. می فرماید که کسانی که گناه کسب کردن، جزای گناه به همانندان انجام میشه. یعنی خداوند در قرآن فرمود من جا بالحسنه فلهو عشر امثالا، هر کس کار خوب انجام بده 10 برابر میدیم، ولی اگر گناه انجام بده لا یجزا الا مثلها، همون انجام بدیم، یعنی به اندازه همون گناهش مجازات میشه. خب پس کار خیر رو 10 برابر خدا میده، ولی کار گناه رو 1 برابر، تازه اونم توبه کنی از بین میره، تبدیل به خیر میشه. حالا ایشون میفرماید که اونایی که گناهانی رو، سیئاتی رو کسب کردن مجازات میشن، البته به مثل، یعنی یک گناه یک پاداش بد، یک مجازات. حالا روز قیامت چه حالتی پیدا میکنن؟ ترحق هم زله، ترحق هم یعنی میپوشاند اونها رو، سر و صورت اونها رو، بدن اونها رو، تمام هیکل اونها رو میپوشاند زلت. زلت و خاری در روز قیامت در چهره اینها دیده میشه. ما لهم من الله من عاصم، هیچ نگهدارنده ای هم از ناحیه خدا براشون نیست، اینا مجرمن دیگه. اون وقت میخواد روز قیامت رو حالا برای ما حال اون افراد رو بیان کنه. حال اینکه صورت اونها سیاه میشه اینطوری بیان میکنه که انما اغشیت وجوهم، مثل اینکه پوشانده شده صورت های اونها، قطعا من اللیل مظلما، از قطعه هایی از شب تار. یعنی چطوری میشه که تو سیاهی تا قیرگون شب که سیاهی اندر سیاهی باشه، مثلا سیاهی که ماه نباشه اون شب، ستاره ها نباشن، ابر غلیظی باشه، بارانی بخواد بیاد و تاریکی مطلق باشه، چطوری صورت کسی سیاهه؟ میفرمایید اونجوری روز قیامت اینا روسیاه خواهند شد، یعنی هم ذلیلن هم روسیاه. اینو تشبیه میکنه. خب ما که قیامت نرفتیم که اونها رو ببینیم، ولی در دنیا اطلاع داریم که مثلا در تاریکی کسی چطوری میشه. میگه خب اونها حالشون مثل اینه. میفهمید و تشبیه لحاظ الغرض من ما یعتمد علیه علماء و تربیه. علماء تربیت از این تشبیه زیاد استفاده میکنن. مثلا میگن حال گناهکار حال کسی است که مثلا صورتشو با زغال سیاه کرده باشه، مثلا عرض میکنم. حال ظالم حال کسی است که از چنگالش مثلا خون بچکه، مثلا عرض میکنم. حال تنبل خب مثلا حال چیه؟ حال زرنگ. حال اینا علمای تربیت اینا رو بحث میکنن دیگه. مثلا میگن که اگر کسی ربا بخوره یا مال یتیم بخوره، انما یاکلون فی بطونهم نارا، این مثل کسی که داره آتش میخوره. خب اگر کسی مثلا مال یتیم میخوره، این که ما حالشو نمیدونیم که، حالشو نمیدونیم که چه اتفاقی براش میفته. میگیم که خب کسی که آتش بخوره اونو که میدونی؟ میگه بله. میگه خب این مثل اونه، این مثل اونه، این انگار داره آتش میخوره. خب اینا علمای تربیت از این استفاده میکنن، قرآنم از این استفاده میکنه. مثلا میگه کسی که مال یتیم میخوره انگار داره آتش تو شکم خودش میریزه، کسی که مال حرام بخوره انگار داره نجاست میخوره. خب نجاست گاهی هم مثلا کسی خواب میبینه، مثلا تو خواب میبینه که داره نجاست میخوره، بعد بلند میشه، خداوند بهش الهام میکنه، تشکیل میکنه، بعد بلند میشه از خواب میگه که خب من نجاست میخوردم، تعبیرش چیه؟ ها شغل من شغل حرامیه ها، یا اگرم شغل من حرامه حلاله، من اضافه کاری دارم بی خود رد میکنم، مثلا فرض کن حلال حرام دارم میکنم، ها این غذایی که میخورم این نجاست دارم میخورم. این چیز دیگه، این تشبیه. یعنی اون مالک حرامه اونو متوجه نیست که چه مشکلی داره، ولی اون نجاست رو میفهمه چه مشکلی داره. اون وقت میگیم این خوردن مثل اون نجس خوردن، از اون وقت متوجه میشه. یا خواب مثلا میبینه اینا، میشه دیگه بیان. خب یه وقتی هم هستش که ما میدونیم مثلا زید شجاعه، این سومی، ولی مقدارش رو نمیدونیم. برای مقدارش اون وقت تشبیه میکنیم، میگیم مثلا به فلان چیز، مثلا میگیم مقدار قدرتش به اندازه مقدار قدرت فلان وزنه بردار است که وزنه مثلا 300 کیلو رو بلند کرد. این مقدارش رو بیان میکنیم، بیان و مقداره. یه وقت بیان حاله که مثلا اصلا طرف نمیدونه زید شجاعه، میگیم من زید شجاعت داره. یه وقت هستش که بیان مقداره، فلقوت و ضعف، مقدار این چیزی که تو این آقا هست زیاده یا کمه، و زیادت و نقصان و نحو ذالک من الصفات، صفاتی که به اصطلاح قابل شدت و ضعف باشن، مثلا شجاعت زیاد، شجاعت کم، سواد زیاد، سواد کم. مثلا میگیم که زید به اندازه این پیشنماز محله ما سواد داره، ولی مثلا عمر به اندازه فرض کنید که فلان مجتهد سواد داره، مثلا فلان علامه سواد داره. این مقدار سوادش رو مشخص میکنیم. و نحو ذلک که من صفات التی تخضع للمقاییس، یعنی صفاتی که امکان سنجش داره، قابل مقیاسه. تخضع یعنی قابل اندازه‌گیریست، امکان سنجش است. و تستجیب للتهدید، تستجیب یعنی اجابت میکند مرزگذاری را، یعنی قابل حدگذاریست، قابل سنجش است. و ذالک فی ما اذا کان المشبه معلوم الوصف، زمانی که مشبه، فی ما اذا کان المشبه معلوم مل وصف، خبر کار است، زمانی که مشبه معلوم و صفت باشه به نحو اجمال، یعنی مشبه رو میدونیم که صفتی داره، مثلا میدونیم این آقای سوادی داره، ولی نمیدونیم سوادش به اندازه این مثلا این همسایه ماست یا به اندازه انشتین مثلا یا به اندازه علامه مثلا طباطبایی است مثلا. میدونیم این سوادی داره، به نحو اجمال میدونیم این شجاعه، ولی نمیدونیم به اندازه مثلا فرض کنید که شیر شجاع هست یا به اندازه مثلا فرض کنید که یه حیوانی که شجاعتش از شیر کمتره. من دون ان یکون محدد المقدار، یعنی اجمالا میدونیم این مشبه ما این صفتو داره، بدون اینکه باشد اون صفت معلوم المقدار، محدد یعنی معلوم، حد گذاری شده، اندازه گیری شده، مقدارش معلوم نیست لدى المخاطب. اون وقت فیشبه به شیء معلوم المقدار، این تشبیه می شود، فیشبه ها نایب فاعلش هو است و یعنی این مشبه ما تشبیه می شود به یک چیزی یا به یک کسی که معلوم المقدار انده است، مقدار اون وجه شبه تو اون مشخصه، انده یعنی در نزد مخاطب. مخاطب ما مثلا می دونه که فلان شخص این مثلا فرض کنید که بگیم این غذا به اندازه تخم مرغ کلسیم داره، مثلا عرض میکنم، مثلا فرض کنید کلسیم تخم مرغ رو فرض کن طرف میدونه و کلسیم این غذا رو نمیدونه، کما فی قوله تعالی. حالا من مثالای زیادی زدم، بعضیاش مثالای رسای بود، بعضیاش رسا نبود. حالا مثالی که ایشون زده، فمن یرید لا ان یهدی یشرح صدره للاسلام، کسی که خدا بخواد هدایت کنه به شرح صدر میده، سینه‌شو باز میکنه برای اسلام. شرح صدر یعنی یه حالتیه که انسان میتونه یک چیزی رو قبول کنه. مثلا میبینید یه وقت بارون میاد، زمین نرمه، این آب رو به خودش میکشه، یعنی این شرح صدر داره نسبت به این آب. ولی یه وقت هستش که این زمین سفته یا مثل سنگه، این بارون که میاد اصلا قبول نمیکنه. حالا اگر خداوند بخواد کسی رو هدایت کنه، یه زمینی رو تو قلبش فراهم میکنه که این اسلام رو جذب میکنه. ولی اگر کسی رو بخواد خداوند گمراه کنه، البته خداوند کسی رو گمراه نمیکنه به همین سادگی ها، مگر اینکه کسی خیلی دیگه گناه کنه، خودش رو مستحق مجازات کرده باشه. یعنی به عبارت دیگر اذلال یعنی مجازات از ناحیه خدا هیچ وقت ابتدایی نمیشه، یعنی خداوند نمیاد کسی رو گمراه کنه. خداوند کسی رو هدایت میکنه ولی گمراه نمیکنه. بله یه هدایت ابتدایی داریم، خداوند همه رو هدایت میکنه. یه هدایت پاداشی داریم، یعنی اگر هدایت خدا رو پذیرفتی یه هدایت بالاتر بهت میده. ولی ما اذلال ابتدایی نداریم، یعنی خداوند یهو بیاد از اول کسی رو گمراه کنه، نه. ولی اذلال پاداشی داریم، یعنی کسی هی گناه کرد، هی هدایت خدا رو نپذیرفت، هی پشت سر انداخت، هی پشت سر انداخت، خداوند متعال او رو مجازات میکنه. مجازاتش هم به اینه که او رو بد از بدتر میکنه کارش رو و گمراهش میکنه. خب حالا اگه کسی رو خدا بخواد گمراه کنه چیکارش میکنه؟ یجعل صدره ضیقا حرجا، سینه او رو تنگ قرار میده و حرج، حرج یعنی تنگی شدید رو میگن، این حرجن تأکید همین ضیق هست، تنگ بسیار تنگ میکنه. خب مثلا میگیم چقدر تنگ؟ برای ما خدا میخواد مقدار اون تنگی رو بگه، اون وقت تشبیه میکنه به کسی که این رو به آسمان بالا میبرن، که انما گویا اون شخص به آسمان میره. اگر انسان به آسمان بره، قبلا معنای این آیه رو نمیفهمیدم، میگه اگه ما کسی به آسمان بره میگه چطور میشه، ولی خب تو آسمان که بره، هی بالا بره، هی بالا بره، هوا کم میشه، هوا رقیق میشه. اون وقت مثل بالای کوهایی که مثلا خیلی بلنده، اونجا هوا نیست دیگه، یا هوا خیلی کمه. اون وقت مثلا هواپیما که اون بالا میره، اونجا هوا نیست، لذا هواپیما از خودش اکسیژن میده به مسافرا. خب اگه انسان هی بالا بره، بالا بره، به یه جایی میرسه که هوا نیست، هوا نرسه، حالت خفگی بهش دست میده. این مثل کسی که کسی رو سرشو بکنن تو آب، حالت خفگی بهش دست میده. اون وقت این شخص هم حالت خفگی بهش دست میده، بالبال میزنه، یعنی وقتی که موعظه رو بشنوه بالبال میزنه. یعنی یه نفر آدم فاسق وقتی که ما بر پیشش نهج البلاغه بخونیم یا نماز بخونیم یا نصیحت کنیم، این مثل اینکه داره خفه میشه، زود فرار میکنه از اون مجلس. بله، حیث ان الانسان البعید عن الله، انسانی که بعید از خداست، المتخبط فی ظلام الزلال، متخبط یعنی فرو رفته یا سرگردان شده. متخبط رو من تو لغت نگاه کردم، معانی مختلفی گفته، سرگردان شدن هم توش بود، حیران و سرگردانه. ظلام جلم ظلمت، در ظلمت‌های گمراهی، زلال مستره به معنای گمراهی، کسی که از خدا بود پیدا کرده در ظلمت‌های گمراهی سرگردانه. تنصد علیه طرق، راه‌ها برش بسته میشه، انصد یعنی بسته میشه راه‌ها برش. فیزیق و صدره، پس سینه‌اش تنگی پیدا میکنه، ان تحمل ذالک، از تحمل به اصطلاح اون مثلا چیزی که بهش گفته میشه. ف بیان لنا، مقدار رو خداوند بیان کرده در این آیه، یا بیان، بیان شده مقدار رو. اگر بگیم بیان یعنی خدا بیان کرده، که فاعلش هو باشه که به خدا برگرده، میشه مقداره، بیان کرده خداوند متعال لنا یعنی برای ما. چی رو بیان کرده؟ مقدار حاضر بس، مقدار تنگی رو بیان میکنه. مثل اینکه بگیم که فلانی رگش تنگ شده و ازش مثلا خون عبور نمیکنه، به اندازه مثلا ته سوزنی واضح، اون اندازش رو مشخص کنیم مثلا، این میشه، این اندازش رو مشخص. و انه علا اتم ما یکون، این وصف که کسی که زیغ صد پیدا کرده، این خداوند متعال میفرماید که به کامل ترین وجه زیغ پیدا کرده. مثلا میگیم انسداد کامل پیدا کرده، مثلا میگیم چشم فلانی یا مثلا رگ قلب فلانی انسداد کامل پیدا کرده، مثل یه سد بتونی که هیچ راه ازش نفوذ نمیکنه، این قلب هم این رگش اصلا هیچ رد نمیشه ازش خون. خب انه اتم ما یکون یعنی به شکل کامل زیق پیدا کرده. وقت چطوری بفهمونیم کامل رو؟ به تشبیهی به زیق الحاصل تشبیه میکنیم این رو، از اون تنگی که اون از نفس تنگی که حاصل میشه برای کسی که یسعد، یعنی بالا میرود، این از سعد است به باب تفاعل میره، میشه یتسعد و بعد میشه یسعد، بالا میرود در آسمان، حیث و یزیق و تنفس، و اونجایی که دیگه میگیرد نفسش، و یصبح علی شفیر الموت، و به اصطلاح بر لبه مشرف به مرگ میشه، شفیر الموت یعنی لبه مرگ، یصبح یعنی مشرف میشود بر لبه مرگ، یعنی مشرف میشه، یصبح یعنی میگردد، میگردد بر لبه مرگ، مرگ یعنی مشرف به موت میشود. اگه بخوایم اینو یصبح علی شفیر الموت یعنی بگیم مشرف به هلاکت می شود، مشرف به موت می شود. خب اینم سومی. پس اولی امکان بود، دومی اصل حال بود که می‌خواستیم اصلا زید تو شجاعت هست، تو سومی می‌خواستیم مقدارش رو بگیم، تو چهارمی تقریر و حالی فی ذهن سامه، این رو می‌خوایم تثبیت کنیم، یعنی می‌دونیم ولی می‌خوایم با تأکید کنیم، با تأکید، یعنی مثلا میدونیم زید شجاعه ولی تشبیه میکنیم که تأکید بیشتری بکنیم. و این هم اکثر ما یکون ذالک فی الامور المعنویه، در امور معنویه هست که امور معنوی رو انسان خوب نمیتونه درک کنه، تشبیه معقول به محسوس میکنیم که در واقع بفهمه، یعنی انسان موارد معقول رو نمیتونه خوب تو ذهنش بیاره، موارد معقول رو میاریم تشبیه به محسوس میکنیم. مثلا میگیم که ربا خوردن مثل آتش خوردن است، آتش خوردن رو میدونه چیه ولی ربا خوردن و باطلش رو نمیتونه تصور کنه، که نه مالیاتیم خوردن مثل آتش خوردن، اون رو نمیتونه تصور کنه. یا مال حرام خوردن مثل نجاست خوردن است، نجاست خوردن محسوسه، اون مال حرام خوردن نمیتونه تصور کنه که چه مشکلی براش ایجاد میکنه. همونطوری که نجاست مشکل برای بدن انسان ایجاد میکنه، میکروب خوردن مشکل برای بدن ایجاد میکنه، اون هم برای روح انسان مشکل ایجاد میکنه. این تشبیه معقول به محسوسه. خب اکثرا این بحث در امور معنوی انجام میشه. چرا؟ لاحتیاجها الى تثبیت و تقریر فی النفس، چون نیاز دارد امور معنوی که تثبیت بشه و حتمی بشه، تقرار یعنی مقرر، حتمی شدن، تایید شدن، حتمی بشه و در نفس انسان. فتشبه به صورت حسیه، پس تشبیه میشه. و تشبه نایب فاعلش چیه؟ هیه. برمیگرده به چی؟ به امور معنوی، یعنی تشبیه گردیده میشود اون امور معنوی به امور حسی، به یک صورت حسی. این هوی تشبه به کجا برمیگرده؟ شما بگید، شما بگید ها، شما بگید دیگه ما گول نمیخوریم. این تشبه و هویش جزء اصلی کلمه است. شبهه بوده، ریش از شه به، به باب تفعول میره، میشه تشبه، یعنی تشبه پیدا کرد. تشبه یعنی تشبیه شد، تشبیه شد آن امور معنوی به امور حسی، به صورت حسی. و ذالک لان النفس به تبعها تبیل و تمیل و الی الامور المحسوسه. انسان طبیعتا میل به امور حسی داره، ولی چون از حس دیگه، از خاک دیگه، انسان از خاک، لذا به دنیا تمایلش به طور غریزی، مادرزادی، بالاخره هر بچه‌ای به مادرش تمایل داره. مادر ما هم خاکه دیگه، انسان به مادرش تمایل داره، به دنیا که مادرشه تمایل داره. اگر بخوای اینو از دنیا دور کنی سخته. به تبعها تمیل و الی الامور المحسوسه و تنبو عن المعان المجرده، یعنی دور میشود. نباینبو یعنی دور شد، بله، دورش دور میشود از معانی مجرد، مجرد از ماده. فاذا برزت الافکار المعنویه فی صورت حسیه قوی الایمان بها و تاکد من صحتها. وقتی که بارز بشه، یعنی آشکار بشه. فاذا برزت الافکار المعنویه، وقتی که آشکار شود، آشکار شود افکار معنوی در صورت حسی، قوی می شود ایمان به اون افکار معنوی. و قوی می شود، این تأکد عطف به ایمانه، قوی می شود ایمان و تأکید، تأکد یعنی حتمی بودن صحت اون امور معنوی. یعنی امور معنوی انسان متوجه میشه که بعد این امور مهم و صحیح هستن. کما فی قوله تعالی والذین یدعون من دون الله لا یستجیبون لهم بشیء، کسانی که غیر خدا رو میخوانند، خب کسانی که غیر خدا رو میخوانند یعنی مشرکانی که، مشرکان غیر خدا رو میخوانند، لا یستجیبون لهم بشیء، این مشرکان اجابت نمیکنند این منافقا رو یا کفار رو، یعنی به دعوت اینها پاسخ نمیدهند. مثلا فرض کنید یه عده از مسلمان ها حالت نفاق خدای نکرده درشون پیدا شده، چون قرآن میگه که لا ترکنوا الی الذین ظلموا، تکیه به ظالم نکنید. ولی یه عده ای از مسلمان ها دنبال ظالم میرن، میرن میرن تو دنیا چه آدم های خیلی ظلم میکنن، میرن تکیه به اونا میکنن، مثلا میرن تکیه به آمریکا میکنن. قرآن میگه لا ترکنوا، تکیه نکنید به ظالم، اینا میرن تکیه میکنن. میگیم خب این ظالم هایی که شما رفتید تکیه کردید، اینایی که کافرن یا مشرکن، ید اون من دونه، دنبال غیر خدا اینا رفتن، اینها نمیتونن کمک کنن به شما یا به این به اصطلاح مرتجعین، مرتجعین عرب، یا نمیتونن کمک کنن به این مسلمون هایی که توش تکیه کردن به اینها، هیچ کمکی نمیتونن بکنن. پس اینطوری میشه والذین یدعون من دون الله، کسانی که دعا میکنن یعنی غیر خدا را میخوانن، من دونه یعنی غیر خدا، یدعون یعنی دون الله، یعنی اون من زایده دیگه، والذین یدعون یعنی کسانی که میخوانن، دونه یعنی غیر خدا را، یعنی دنبال غیر خدا، یعنی اونها نمیتونن کمک کنن به اینا، لا یستجیبون الله، اونها اجابت نمیکنن به این مسلمانای ضعیف الایمان یا به این منافقین، به شیء هیچ کمکی نمیتونن بکنن. اون وقت میگیم که میگیم تشبیه میکنیم، تشبیه میکنیم، میگیم این مثل کسیه که دستشو باز کرده به یه آب که این بخواد با کف دست آب برداره که به دهنش برسه، این آب رو برسونه، ولی نمیرسه. خب دستشو باز کرده که یه آبی بخوره ولی نمیشه. فرض کنین یه جایی رو یه آبی هست ولی دوره، دهنشو نزدیک میبره به اون آب نمیرسه، دستشو نزدیک میبره به اون آب نمیرسه، این چطوریه که از اون آب بهره مند نمیشه؟ حالا اینا هم به اصطلاح دستشون رو دراز میکنن به طرف افراد ظالم یا مشرک، دراز میکنن که از اونها کمکی بگیرن، ولی نمیتونن از اونها بهره ای ببرن و اونها نمیتونن به اینها کمکی بکنن. خداوند متعال فرماید که والذین یدعون من دونهی، اینا حالتشون نیست مگر حالت کسی که باسط کفه، باسط یعنی دراز کرده در مقابل قبض و بسته دیگه، قبض یعنی بسته، بست یعنی باز کرده، باز کرده دو کف دستش رو به طرف آب، لیبلغ فاه، تا این دستش تا برسد این آب به دهانش، و ما هو به بالغه، ولی این آب به دهانش نمیرسه یا این دستش به دهانش نمیرسه. خب این هم راجع به این. و مثالی هم حضرت امیر علیه السلام زده، این مثالای زیادی اینجا زده میشه، مثلا گفته میشه که کسی که مثلا توجه به دنیا میکنه، عشق به دنیاست، مثل کسی که آب دریا میخوره، هی تشنه میشه ولی فایده هم براش نداره، تشنگیش رو زیاد میکنه. خب آب دریا خوردن محسوسه، دنبال دنیا رفتن که انسان نتیجهش نتیجه جالبی نیست، انظر روحی اون ملموس نیست، مثلا معنویه. حالا حضرت امیر هم تو این شعر همین مثال رو زده، میفرماید و من یسب دنیا یکم مثل قابض علی الماء خانت و فروج الاصابعی. یسب الماء کسی که دنبال دنیا میره، همراه با دنیا میشه، میگن دنیا مثل آب دریاست، اگر روش سوار شدی میتونی حرکت کنی، ولی اگر توش بری غرق میشی. اینطوریه. خداوند متعال به دنیا وحی کرد که خدمت کن که کسی را که به تو بی‌توجهی کنه، و به زحمت بیانداز کسی را که به تو توجه کنه. حالا دنیا اینطوریه. حضرت امین فرمود کسی که همراه دنیا باشه، دنبال دنیا بره، می باشد مثل کسی که قابض ما هست. قابض یعنی چنگ زده به آب، با دستش میخواد آب رو برداره، ولی خیانت میکند، خانت و خیانت میکند به او، فروج یعنی فاصله های اصابه یعنی انگشتان، یعنی با دست باز، با چنگ باز آیا میشه انسان آب برداره؟ نه. با آبکش انسان میتونه آب برداره بخوره؟ نه. چند حضرت امیر علیه السلام میخواد بفرمایید که کسی که به اصطلاح همراه دنیا هست، مسئله کسی است که با آبکش میخواد آب برداره بخوره، اون نمیشه. و یا با دستی که فاصله داره انگشتاش بازه، خیانت میکند به او، باز بودن این انگشتا، یعنی این باز بودن انگشتا اجازه نمیده که این آب رو قبض کنه و برداره استفاده کنه. خب اینم تمام شد. و مورد دیگر این استش که ما میخواییم تزیین کنیم مشبه رو در عین سامه، میخواییم که جلوه بدیم مشبه رو. البته اینا چیزایی که نشستن آقایون فکر کردن گفتن اینا، حالا شما میتونید بگید خب اینا که دیگه معلومه گفتن نداره، یا چیزای دیگه مثلا بوده که نگفتن، حالا اینا چیزایی که گفتن دیگه. تزیین یعنی زینت دادن مشبه در نظر شنونده، در چشم شنونده. و ذالک لعجل ترغیب فی، به خاطر اینکه ما ترغیب کنیم، مثلا اینایی که جنس میفروشن، مثلا فرض کنید که گاهی جنسشون رو به یک چیزهایی تشبیه میکنن به یک چیزی که این ترغیب مشتری مثلا ترغیب پیدا کنه، مثلا میگن این شیشه ها مثل فولاد سفته، مثلا این نشکنه مثل فولاده، این در واقع ترغیب کنن که این بیاد استکان رو مثلا فرض کنید که بخره. حالا چیز بله، به تشبیهی به شین حسن مثلا. و خداوند متعال هم مثلا در آیه شریفه فرموده و هورون این که امثال لؤلؤ المکنون، زنهای بهشتی رو تشبیه کرده، هور این رو به لؤلؤ، ملؤلؤ یعنی مروارید، مرواریدی که پنهان در صدف هست، مکنون یعنی پنهان شده، چطور مروارید در صدف هست؟ این زنهای بهشتی هم اینطوری هستن. خب این ششمین چیزی هستش که میخواد تقبیح کنه، میخواست زشت جلوه بده. مثلا یه نفر میگه که میخواد بگه که ما رفتیم فلان جنس رو خریدیم، اصلا خراب بود، مثلا مثل آشغال بود. این میخواد در واقع بگه که اون مثلا اون جنس به درد بخوری نیست، تقبیح کنه. و ذالکه لیرغب عنه، بله یعنی و ذالکه یعنی این برای این هستش که، یعنی این مورد برای این هستش که، یعنی این تقبیح در عینه در چشم سامه برای این است که، ذالک برمیگرده به تقبیح. تقبیح چرا میکنه؟ چرا خود رو قبیح و زشت جلوه بده؟ لیرغب عن، تا رویگردان کند شنونده را از آن چیز. اگه این رو معلوم خوندیم، یعنی لیرغب یا کتاب روی گردان کند، اون آقای تشبیه کننده شنونده را انه، یعنی از اون به اصطلاح مشبه روی گردان کنه، بگه که این مثل فلان چیز بد است. یا لیرغب عن، تا روی گردانی واقع بشود از اون مشبه. اگر مجهول خوندیم لیرغب عن، لیرغب عن، ان ناسبه بعد لام هست، لان یرغب عن، تا روی گردانی از اون مشبه اتفاق بیفتد. اون وقت لیرغب میشه مجهول، انها میشه نایب فاعلش. خب تا روی گردان کند کسی را، چطوری روی گردان میکنه؟ به تشبیه هی، به این که تشبیه میکند هی، یعنی آن مشبه را، ضمیر هی برمیگرده به مشبه، به شیء قبیح، تشبیه میکنه به یک چیز قبیح. بله، مثلا میگه که تو که خونه زید میری مال زید رو میخوری، یا این مثل این است که داری نجاست میخوری، تا دیگه طرف بفهمه که بابا مال زید که آدم رباخوری خوردن نداره. کما فی قوله تعالی ولو شئنا لرفعناه بها، این قبلش یه آیه، یعنی این آیه که اینجا هست، بله، طبق آدرسی که دادن آیه 176 اعرافه. آیه قبلش هم من سریع بخونم، آیه قبلش اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، وتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها، بخوان برای مردم، بله، داستان کسی را که، خبر کسی را که به او آیاتمون رو دادیم، عالم شد، حتی مستجاب الدعوه شد. بله، اون شخصی که در زمان حضرت موسی به جنگ حضرت موسی آمد، اون وقت فنسلخ منها، فنسلخ منها یعنی از او خودش رو تهی کرد، فاتبعه الشیطان، شیطان از او تبعیت کرد، یعنی کارش به اونجا رسید که شیطان دنبال او افتاد، شیطان در پی او افتاد و او رو گمراه کرد. شیطان دنبالش اومد، دید که بله این آدم خوبیه، برای سواری میده به شیطان و اومد بیچارش کرد، فکان من الغاوین، و از گمراهان شد. خب حالا این همون کسیست که به جنگ حضرت عیسی علیه السلام آمد، در جنگ حضرت موسی علیه السلام آمد. بله، ولو شئنا، حالا خداوند میفرماید، حالا این مسئله آدمیه که عالم بشه، خدای نکرده نعوذ بالله، انسان علم یاد بگیره، عالم بشه، با تقوا بشه، بعد یهو رها کنه، رها کنه و بزنه به سیم آخر و بزنه به خاکی، چه افرادی که اینطوری دیده شدن. بعد میفرماید که ولو شئنا، اگر ما میخواستیم، لرفعناه بها، اگر ما میخواستیم او رو بالا میبردیم، رفعنا فاعلش ناه، هو یعنی اون شخص را، اون عالم را، بها یعنی به وسیله این آیات، آیاتی که بهش دادیم دیگه، وتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها، ما میتونستیم با این آیات بالا ببریم، ولی این نرف که، ولکنه اخلد الى الارض، این رو به زمین کرد، اخلده یعنی خودش رو اخلده، یعنی خلود پیدا کرد به سوی زمین، یعنی به پستی گرایید، یعنی تو ترجمه نوشتن که مترجمه بعضیشون به پستی گرایید، اخلده الى الارض یعنی سرش رو به طرف زمین آورد، نه به طرف بالا، یعنی کنایه از پستیه، و تبع هوا، تبعیت کرد از هوای نفسش، اتبع فاعلش هو است، برمیگرده به هو، یعنی اون شخص، تبعیت کرد از خواسته، از هوای نفس خود تبعیت کرد. خب حالا اینا چی شد؟ حالا میخوایم بگیم که این شخص مثل سگ است، عالم بی عمل، خلاصه برگشته به قهقرای رها کرده معنویات که زده به خاکی و حالا دیگه دروغ میگه، هزار تا بساط درست میکنه. حالا این چی میشه؟ از هوای نفسش تبعیت میکنه. این مسئلهش مسئله چیه؟ که مسئله کلب. خب اینو ما میخواییم تقویه کنیم، بگیم این مثل سعی هست. این تحمل علیه یل هست، اگر به او حمله کنی دهانشو باز بست، باز میکنه و زبانشو بیرون میکنه، لحس یل هستو، یعنی سگ زبانشو، دهنشو واز کرد و زبانشو بیرون آورد. دیدید چطوری سگ له له میزنه؟ به خصوص اگه خسته باشه. میگه اگر بهش حمله کنی اینطوریه، دهانشو واز میکنه، زبانشو بیرون میاره. او تترکو یل هست، ولش هم کنی باز همین کار رو میکنه. یعنی میخواد بگه که اینقدر چشنه دنیا پرستیه که سیراب نمیشه، همیشه دهنش وازه داره له له میزنه. یعنی این آدمی که اینطوری بشه همیشه به پرپای این اون میپیچه و خلاصه مثل سگ همیشه دهنش وازه. پناه بر خدا. این هم تقوی. خب اینا همش مال مشبه بود. مشبه رو میخواستیم حالتش رو بگیم، بالا ببریم، پایین بیاریم، تزیینش کنیم، مقدار صفت رو درش بگیم و هزار تا بساط براش درست کردیم. فقط یعود الغرض من التشبیه الی المشبه به، که اینم برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.